بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المحبوبین. سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. قسمت اول مسئله 37 رو در جلسات گذشته بحث کردیم، اشاره کردیم که اختلافی که در این قسمت وجود داره در این هست که آیا خود سفر طی مسافت جز اعمال حج هست یا نه. مرحوم آیه حکیم با استناد به آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا فرمودن بله این جزء حج، و چون در آیه مشخص نشده که مبدا سفر کجا باید باشه، مبدا این سفر قدر متیقنش از میقاته. نتیجه ای که ایشون گرفتن این بود که از میقات که حرکت میکنی به سمت مسجد الحرام، این سفر جزء اعمال حج محسوب میشه. بنابراین شخص نمیتواند خود این سفر رو اجیر کس دیگری باشه، و اگر بود دیگه حجش حجۃ الاسلام نیست. این فرمایش مرحوم آقای حکیم بود، جلسات قبل توضیح داد. در مقابل این فرمایش همه علما قدیمن و حدیثن معتقدند که سفر جزء اعمال حج نیست و سفر مقدمه است برای رسیدن به اونجا و انجام اعمال حج، که عرض کردم مهمترین دلیل بر این مطلب همین ارتکازی است که در بین متشرعه وجود داره. حالا یه توضیحاتی هم دیروز دادیم که بعضی فرمودن، ولی که مهمترین دلیل بر این مطلب همین ارتکاز متشرع است که حج رو شامل همین افعال شناخته شده که به صورت متعارف مطرح میشه، از احرام آغاز میشه و بعد مثلا طواف و نماز طواف و سعی و تقصیر و اینجور مسائلی که در مربوط به حج گفته میشه، و این مرتکز متشرع از گذشته تا حال بوده که خود طی مسافت جز اعمال حج نیست. مرحوم آقای خویی هم بحثی دارن در رد فرمایش مرحوم آقای حکیم. دیروز من فرمایش مرحوم آملی رو در مصباح الهدا اشاره کردم، مرحوم آقای خویی هم یک ردی دارن بر فرمایش مرحوم آقای حکیم که شبیه همون بحثیست که حالا مرحوم آقای آملی هم داشتن، همون بحث معروفه علما، که ایشون هم ادعاشون این است که از اون چه که از آیه استفاده میشه مطلوبیت خود اعمال حجه، اما سفر مطلوبیت ذاتی نداره و در واقع مقدمه است برای سفر، برای انجام حج. یک نکته ای رو مرحوم آقای خویی اشاره کردن که من قبل از اینکه این نکته رو بگم، نکته ای رو که مرحوم آملی داشتن و من جلسه گذشته اشاره نکردم و عرض کنم. در فرمایشات مرحوم آقای حکیم دو مطلب بود. یک مطلب این بود که آیه دلالت میکند بر این که سفر جزء اعمال حج. مطلب دومیشون این بود که در آیه مشخص نشده که مبدأ سفر کجا باید باشه. چون مبدأ سفر مشخص نیست، مجمله به تعبیر ایشون، ما قدر متیقن میگیریم، قدر متیقن میقاته. این فرمایش آقای حکیم. برای این قسمت دوم فرمایش آقای حکیم هم مرحوم آملی در مصباح الهدا اشکال میکنه. میگه اگر ما بپذیریم که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا دلالت میکند بر این که سفر جزء حجه، حج البیت یعنی ذهاب الی البیت، سیر نحو البیت، و بگیم خود همین رو شارع به عنوان عملی که بر عهده مکلف است بیان کرده، پس خود این واجب نفسی است، حتی اگه اینو بپذیریم، مرحوم آقای آملی میفرمان ابهامی در این آیه نیست که شما بگید چون مبهمه پس قدر متیقن میگیریم، قدر متیقنش از میقاته. ایشون اینو نمیپذیره، میگه اگر ما بپذیریم این مطلب رو، باید بپذیریم که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا مبدأش مکانی است که شخص در اونجا مستطیع میشه. اگر آیه رو واقعا به این معنایی که مرحوم آقای حکیم معنا میکنه بپذیریم، ایشون میگه که خب اینجور آیه فرموده، بر عهده آدم هاست، الناس لله، برای خاطر خدا، چی؟ حج البیت. حج البیت یعنی چی؟ شما میگه یعنی سیر الی مکه، سیر الی حج، سیر الی مسجد الحرام. خب از کجا؟ من استطاع الیه سبیلا، هر کی که استطاعت پیدا کرد. خب مرحوم آیه آملی میگه این معناش اینه که اون جایی که این آقا مستطیع میشود، از اونجا باید بره به انجام عمل حج. پس مبدأش یا همون وطنشه که معمولا اونجا مستطیع میشه، یا حالا نقطه‌ای که در اون نقطه به استطاعت میرسه، مثل اون مسئله که قبلا داشتیم، ممکنه یک نفر که شامیست مثلا در عراق به استطاعت برسه. خب وقتی در عراق به استطاعت رسید، سیرش از عراق به مسجد الحرام به مکه، این میشه جزء عمل واجبش بنابر ادعای مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای خویی یک اشکالی میکنن بر مرحوم آقای حکیم بر اساس همین نکته، یعنی این رو مفروض میگیرن، انگار اون قسمت دوم فرمایش آقای حکیم رو ندیده میگیرن که آقای حکیم گفتن که مبدأ سیر مجمل است، برابر این قدر متیقن میگیریم که میقات باشه. آقای خویی انگار این رو ندیده میگیرن، میفرماین اگر قرار باشه سفر جزء اعمال حج باشه، شاید ملتزم به یک لازمی بشید که نمیتونید ملتزم به اون لازم بشید. با اون اینه که شما باید بپذیرید که کسی که در وطن خودش مثلا مستطیع شده، باید حتما از وطن خودش به سمت مکه حرکت کنه تا عمل حج رو انجام داده باشه. اما اگر مثلا رفت برای سفری به یه جای دیگری، بعد حالا موقع نزدیک حج شد، از همون نقطه حرکت کرد به سمت مکه، شما باید بگید این عمل حجش درست نیست، چون اون موقعی که از وطنش حرکت کرد به قصد مکه حرکت نکرده بود، مثلا یه کاری داشت رفته لندن، بعد دیدش حالا الان نزدیک حج، از همونجا لندن حرکت کرد رفت به سمت مکه، شما باید بگید این عملش اشکال داره، این باید اول برگرده بیاد مثلا تهران که وطنش تهرانه یا قم، بعد از قم دوباره حرکت کنه بره به سمت مکه. آقای خویی میفرماین هیچ کس هم که حرفی رو نمیزنه، بنابراین نمیتونیم بپذیریم که یکی از اعمال حج همین سفره. دقت کنید این فرمایش آقای خویی بدون اون مقدمه، یعنی بدون فرمایش مرحوم آقای آملی بی‌معناست، چون اصلا اشکال ربطی به آقای حکیم نداره. آقای حکیم که صاحب این رأیه و تنها کسی که این رأیه داره ایشونه، هیچ کس نگفته اینو، نه قبل از ایشون نه بعد از ایشون، هیچ کس نگفته. مرحوم آقای حکیم که این رأیو داره، ادعای ایشون اینه که مبدعی که از اون مبدع سیر الی مکه جزء حج میقاته. بعد با آقای حکیم این اشکال بکنه، آقای حکیم میگه بله من میگم هر جا که هستی باید بری میقات، از اونجا بری برای مسجد الحرام به نیت حج، درستم است، همه هم اینو قبول دارن. آقای حکیم ادعاش این نیست که مبدع سیر وطن شخصه، که شما بگی آقا اگه این حرف شما رو ما بپذیریم، پس کسی که قومیه در قوم مستطیع شده الان سفر کرده مثلا رفته عراق، باید برگرده از کربلا بیاد قوم، بعد از قوم بره مکه، نمیتونه از همون جای کربلا مثلا حرکت کنه به سمت مکه، این اشکال اصلا برای آقای حکیم وارد نیست، مگر اینکه اون مقدمه ای که عرض کردم که فرمایش مرحوم آقای آملیست بگیم آقا اصلا ادعای شما که مبدع سیر در آیه مشخص نشده بنابر این آیه مجمله، این ادعا درست نیست. وقتی خدا فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و ما آیه رو اونجور که شما مدعی هستید معنا کردیم، خب معناش این میشه که شمایی که مستطیعی، از اون جایی که مستطیع میشی به سمت مکه باید به عنوان حج حرکت کنی، مبدع مشخصه، نقطه‌ای که مستطیل میشی. اون موقع اشکال مرحوم آقای خویی معنادار میشه، البته با این توضیحی که من میگم و نه این عبارتهایی که در تقریر درس ایشون اومده، چون اون یه کمی فرق داره با این عبارتی که من میگم. اون وقت اشکال مرحوم آقای خویی معنادار میشه که پس اگر یک کسی در یک نقطه‌ای مستطیل شد، مثلا در قم، این باید حتما از قم به سمت مکه حرکت کند به عنوان حج تا عمل حجش انجام بشه. اما اگه مثلا یه کاری داره، رفته مثلا بغداد، رفته مثلا کربلا، بعد حالا اونجا دیده خب وقت حجه، اگه بخواد برگرده ایران و بره مثلا طول میکشه، دیر میشه، یا دیده از اونجا رفتن راحت تره، از همونجا رفت مکه، طبق نظر شما اون موقع نباید این عملش به عنوان عمل حج کامل باشه، چون اون قسمتی از عمل حجشو که سفر از نقطه استطاعت به مکه بوده این رو انجام نداده. از کدم این اشکال بر فرمایش مرحوم آقای حکیم وارد نیست، این اشکال بعد از این که ما اصل ادعای مرحوم آقای حکیم رو بپذیریم که حج البیت یعنی سیر الی مکه این واجبه، و بعد بپذیریم که خود آیه ازش فهمیده میشه که مبدع سیر نقطه ایست که ما مستطیع شدیم، اون موقع این اشکال جا داره. و الا همینجوری که آقای خویی فرمودن مثلا این اشکال با مرحوم آقای حکیم وارد نیست، هیچ کس هم غیر از آقای حکیم هم چرفی رو نزده که بگیم خب این فرمایش آقای حکیم نیست، یکی دیگر رو مثلا ایشون میگه. دلیل دیگری که آقای خویی ذکر میکنه یکی از اون سه تا روایتی است که صاحب جواهر ذکر کرده. خب این سه تا روایت رو قبلا صاحب جواهر ذکر کرده، دیروز هم اشاره کردیم، پریروز هم گفتیم صاحب جواهر رضوان الله علیه سه تا روایت رو ذکر کرده، فرموده از این روایات معلوم میشه که خود سیر جزء اعمال حج نیست. یکی از اون سه تا رو آقای خویی اشاره کرده، همین صحیحه معاویه ابن عمار که الرجل یمر مجتازن یرید الیمن او غیرها من البلدان و طریقه به مکه فیدرک الناس و هم یخرجون الی الحج فیخرج معهم الی المشاهد ایجزئه ذلک عن حجۃ الاسلام قال نعم. از سه تا روایت یه دونه روایت آقای خویی اشاره میکنه، می خب این روایت هم خودش دلیل بر این که سیر جزء اعمال حج نیست. ولی قبلا اشکال آقای حکیم رو بر این روایت دیدیم که گفتیم مرحوم آقای آملی هم علارغم اینکه اصل ادعای آقای حکیم رو نپذیرفت، این اشکال در مورد این روایت پذیرفت. و دیروز اشاره کردیم که ظاهر فرمایش صاحب وسائل رضوان الله علیه در عنوانی که برای باب انتخاب کرده، که عنوان باب در وسائل همونطوری که بارها و بارها گفتیم فتوای صاحب وسائله و در واقع وسائل کتاب فتواست، کتاب فقهه که ذیل فتوا ادله اون فتوا ذکر شده، گفتیم که از فرمایش صاحب وسائل هم این استفاده میشه که این روایات همونطوری که آقای حکیم فرمودن، آقای آملی فرمودن و از عبارت صاحب وسائل فهمیده میشه، این روایات ناظر به بحث ما نیست. بحث ما اینه که آیا خود سیر و انتقال از نقطه مثلا میقات که حالا ادعای مرحوم آقای حکیمه تا مسجد الحرام، یا خود سیر از نقطه‌ای که شخص مستطیع میشه تا مسجد الحرام جزء اعمال حج هست یا نه، این محل بحث ما. اون چه که در این روایات مورد نظر راوی است و جواب امام علیه السلام ناظر به اونه اینه که کسی که به نیت حج نرفته است به مکه، به نیت دیگری رفته، به عنوان تجارت رفته، عبور داشته میکرده از مکه، عرض کنم خدمت شما به عنوان همراه شترانی که کرایه داده رفته، این آدم آیا حج اگر انجام داد حجش کامله یا نه؟ یعنی اون چه که تو ذهن اونا بوده نیت بوده که آیا لازمه شخصی که میخواد بره مکه برای حج از ابتدا نیت حج رو داشته باشه، که در روایت عبدالملک ابن فضل بغباغ که دیروز خوندیم و گفتیم که روایتش هم از نظر سندی هم معتبره، روایت سومی بود که در ترتیب روایاتی که صاحب جواهر رضوان الله علیه به اون تمسک کرده بود مطرح شده بود، تو اون روایت هم اشاره کردیم که فضل ابن عبدالملک بغباغ، تو اون روایت هم اشاره کردیم که زیلش وقتی سوال کرد، سوالو اینجوری کرد، گفت لازم خصوص حج رو قصد کرده باشه یا لااقل همراه غیر حج حج رو قصد کرده باشه یا نه. امام علیه الصلاه و السلام فرمودن نه خیلی لازم نیست. پس اون چه که اونجا مطرح بود قصد، اون چه که الان محل بحث ماست خود عمل سیره نه قصد. بنابراین برخلاف فرمایش مرحوم آقای خویی که به یک روایت از سه تا روایتی که صاحب جواهر رضوان الله علیه اشاره کرده، این روایت ربطی به بحث ما نداره و این جواب و نقد نسبت به مرحوم آقای حکیم نیست. بعد از این که این دو اشکال رو آقای خویی میکنن، یک اشکال سومی ایشون میکنن. ایشون میفرمان اگر ما تنزل کنیم از این مبنای خودمون، یعنی چی؟ یعنی بپذیریم که مشی جزء اعمال حج واجبه، در حج یکی از واجبات حج مشیه. ایشون میگه اگر هم بپذیریم که مشی جزء واجبات حجه، این واجب واجب توسلیه نه واجب واجب تعبدی. لازم نیست قصد کنه، بدون قصد همین مسیر رو طی کنه کافیست. بعد ایشون میگه خب اگر واجب واجب توسلی شد، ما در بحث اجرت بر واجبات گفتیم که اشکال نداره شخصی بر انجام واجب توسلی اجرت بگیره. اونی که اشکال داره این است که اجرت بگیره بر انجام واجب تعبدی. این فرمایش مرحوم آقای خوییه که ایشون میفهمان و سفر و لو سلم وجوبه فهو واجب توسلی. و چون واجب توسلی است پس امکان داره اجرت براش گرفته بشه.
هدیه بدن
چی؟
هدیه
بدن، هدیه مثلا کار انجام بده خوشبختی بسن. بله سر درد. بله
اگه سوال
برای دوزن محمد آجام
بله نماز
نهیت
واجبه
دیگه باقیم بله اخوان شنوان. بعد مرحوم آقای خویی همین فرمایش جناب آقای عسکری رو دارن، می فرمان اصلا ما یه قدم هم میریم جلوتر، می فرمان حتی اگر واجب واجب تعبدی هم باشه، عقد اجرت گرفتن برش اشکالی نداره. ادامه داره همین عبارت اینجاست. فهم بل لو کان واجبا تعبدیا لم یکن منافیا لقصد القربت المعتبرت فی. میفرماد این اجرت گرفتن منافات با قصد قربت نداره. که حالا این بحثش تو جای خودش در اجرت بر واجباته، که وقتی کسی عمل قربی رو که واجبه برش اجرت میگیره، خب این اجرت میگیره که اون عمل رو به صفت قربی بودن انجام بده، بنابراین اجرت میشه دائیه بر دائی به اصطلاح مرحوم شیخ رضوان الله علیه توی مکاسه. یعنی یه انگیزه میشه که این آدم قصد بکند نماز رو مثلا به قصد قربت الله انجام بده. مرحوم آقای خویی فرمان حتی اگر واجب تعبدی هم باشه منافاتی با عقد اجرت نداره. خوب دقت کنید تمام این بحثایی که این آب بزرگوارا کردن مبتنی است بر یک نکته‌ای که در فرمایش مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای آملی به اون نکته تصریح شده، دیگران هم اگر تصریح نکردن همه اینا تو ذهنشون بوده و اون اینه. خوب دقت کنید این بحثو، اون چه در ذهن آقایون بوده اینه که در موارد اجرت بر عمل شما عمل خودتون رو به شخصی که شما را اجیر میکنه تملیک میکنید، و چون تملیک میکنید اون عمل رو به شخص، دیگه مالک اون عمل نیستید. و چون مالک اون عمل نیستید، اگر اون عمل بخشی از وظیفه شما باشه، شما به وظیفتون عمل نکردید، چون اون تکه در واقع مال دیگران بوده. مثلا شما یک ترکیبی رو باید وظیفتون بوده انجام بدید که یک تکه از اون ترکیب که مثلا خود سفر باشه، حالا رو بحث ما اون تکه ترکیب مال دیگریه. مثل این میمونه یه خونه ای رو شما بسازی یه تعدادی از آجراش آجر مردم باشه، این خونه کلش دیگه مال شما نیست. الان این عملی که انجام دادی همش مال خودت نبود، یه تیکش مال دیگران بود آوردی اینجا، در حالی که این عمل این تیکه رو لازم داشت. میگن خب پس به وظیفت عمل نکردی چون یه تیکش در واقع مال دیگران. تمام البته این بحث من سالها پیش از این، الان یادم نیست، شاید 17-18 سال قبل تو درس خارج مکاسب ما بحث کردیم، بحث حقوق اموال و مالکیت یا حقوق قراردادها، این بحث رو تو حقوق قراردادها من بحث کردم. ببینید در مشهور فقهای ما اجاره اعیان رو با اجاره اشخاص یکسان میدونن. اجاره اعیان مثل اینکه خونتون اجاره میدی، ماشین اجاره میدی. در اجاره اعیان ما چجوری تحلیل میکنیم اجاره رو؟ میگیم اجاره یعنی چی؟ میگیم در طرف موجر تملیک منفعته، در طرف مستأجر تملیک عینه. مثلا شما که میری خونه اجاره میکنی، موجر منفعت خونه رو به شما تملیک میکنه، مثلا میگه این خونه یک سال در اختیار شما، منفعت خونه چیه؟ سکناست که بری توش زندگی کنی، این مال شما میشه این یک سال. و شما که مثلا برای این یک سال فرض کن 5 میلیون تومان اجاره میدی، این 5 میلیون میشه ملک اون آقای موجر. این تحلیل ماست در اجاره اعیان، در دو طرف تملیکه، یک طرف تملیک منفعته، یک طرف تملیک عینه. شما عین مال رو تملیک میکنی، اون طرف منفعت خانه رو به شما تملیک میکنی. در اجاره اشخاص همین رو میگن فقهای ما، میگن اجاره اشخاص درش شخص میاد عمل خودش رو که منفعت خودشه تملیک میکنه در ازای تملک مال. این ادعای فقهای ماست. اجاره اشخاص دو شکل داره. یک وقت شما برای یک زمان معین اجیر میشید، مثلا شما الان کارمندا به کارمند میگن شما باید از 8 صبح تا مثلا 2 بعد از ظهر یا 4 بعد از ظهر بیای اینجا کار کنی، یعنی شما زمان خاصی رو مکلفی برای انجام عمل. یک وقت شما بر عمل خاصی اجیر میشی، مثل اینکه به شما میگه آقا بیا این مثلا خونه ما لوله کشیشو شما انجام بده، یه عمل خاصه انجام لوله کشی. حالا اون دلش خواست 8 صبح میاد تا 2 بعد از ظهر، دلش خواست 9 صبح میاد تا 5 بعد از ظهر، این کار رو قرار به انجام بده. فقهای ما بین این موارد فرق قائل نیستن، میگن چه اجاره اشخاص در زمان معین باشه مثل این مثال کارمند، چه اجاره اشخاص بر فعل خاصی باشه مثل لوله کشی، در تمام این موارد میگن در ناحیه شخصی که اجیر میشه تملیکه، اجیر تملیک میکنه منفعت خودش. این تحلیل فقهای ما. پس چه اجاره اعیان چه اجاره اشخاص، اجاره اشخاص چه اجاره در زمان چه اجاره بر فعل معین، همه رو میگن تملیک. رو اون حساب تو بحث ما میگن وقتی شخصی اجیر شد برای سفر، این از قبیل چیه؟ اجاره اشخاص بر فعل معین. میگن این اجاره تملیکه، یعنی خود این عمل سفر رو به دیگری تملیک کرده. به همین دلیل در حج بلدی میگن وقتی این آدم میاد یه نفر رو از قوم اجیر میکنه که تو بیا برو برای من حج انجام بده، یا برای مادر من یا برای پدر من حج انجام بده، و اجرت رو میده به این حساب که این از قوم بره برای او این کار انجام بده، این آدم سیر خودش، سفر خودش از قوم به اونجا رو به این آدم تملیک کرده. به همین دلیل مرحوم سید در عربه فرمود در حج بلدی شخص نمیتواند بر مشی خودش دوباره از یکی دیگه اجرت بگیره، چون این در واقع وقتی قرارداد حج بلدی رو امضا کرد، این سیر خودش رو از بلد خودش مثلا قم به مکه تملیک دیگری کرد. همه آقایون هم اینو قبول دارن، از جمله مرحوم آقای خویی. فقط مرحوم آقای خویی خاطرتون هست یه تعلیقه ای زد بر عربه که توضیحش هم تو اینجا داده ایشون. ایشون میگه این نمیتواند بر خود معشی اجرت بگیره چون این مال دیگرانه، ولی میتونه بر خصوصیت معشی اجرت بگیره. مثلا این الان اجیر شده برای یه نفر از قوم بره مکه حج انجام بده، بعد اتفاقا مثلا خواهرش هم میخواد بره مکه، میخواد تنها نباشه، میگه فلانی تو بیا با کاروان ما با هم بریم. میگه برای اینکه من بیام با کاروان تو باشم تو اون زمانی که تو میخوای بری بیام و برم، اینقدر از تو اجرت میخوام. آی خویی میگه این اشکال نداره، این بر اصل سیر اجرت نگرفته، بر خصوصیت سیر، بر خصوصیت سفر اجرت گرفته، اشکال نداره. این تنها تعلیقی بود که آی خویی زدن به اینجا. خب همه این داستان از کردن بر اساس این مبانی است. ما در جای خودش توضیح دادیم که ما میپذیریم که در اجاره اعیان تملیک منفعته، ما اینو میپذیریم. ما میپذیریم که در اجاره اشخاص، در جایی که شخص برای زمان معین اجیر میشه، تملیک منفعته. یعنی شما وقتی کارمند یه جایی میشی، خوب دقت کنید اینو به این کارمندا بگید که متاسفانه اکثریت مردم ما، متاسفانه مسلمون ها یکی از اشکالات اساسیشون این است که به اوفو بالعقود اصلا اعتنا نمی کنن، در حالی که این غربی ها خیلی به قرارداد توجه دارن. اینا که حالا حتی بیدین ها، غربی ها که حالا مسیحی هست، مثلا این ژاپنی ها علارغم این که مثلا دین درست حسابی ندارن، اجدادشون رو میپرستن این ژاپنی ها، اکثریت ژاپنی ها اجداد پرستن، این شینتو ها اینا دین ندارن ولی در این حال به قرارداد خیلی ملتزم. اما مسلمان ها متاسفانه اصلا به قرارداد، هیچ چیزی که اصلا معنا نداره قرارداده، به خصوص هرچی مسلمان تر بشن کمتر به قرارداد عمل میکنن. طلبه ها که دیگه اصلا رفع القلم، اصلا طلب، انگار نه انگار قرارداد وجود داره. ولی به کارمند بگید آقا وقتی تو تعهد دادی 8 صبح تا 4 بعد از ظهر برای این اداره کار کنی، در واقع از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر توانایی کاری خودت رو به این اداره تملیک کردی، حق نداری دوباره تو اون ساعت یه کار دیگه برای کسی دیگه یا برای خودت انجام بدی، مگر اینکه بری از اون رئیست بگی آقا من یه ساعت کار شخصی دارم، میخوام الان تو این اداره کار شخصی خودم رو انجام بدم. الان یه مشکلی که ما داریم اینه دیگه، مثلا یه مراکزی کامپیوتریه، خب اینا کاراشون با کامپیوتر انجام میشه، طرف میاد اونجا 1 ساعت میشینه کارهای شخصی خودشو با کامپیوتر انجام میده، ایمیلشو چک میکنه، اخبار میخونه، نمیدونم توی سایت خودش، اینا رو که قرار نیست شما تو ساعت اداری این کارو بکنی. شما این ساعت رو تملیک کردی. تنها من 1 نفر در زندگی 50 سالم دیدم که به این مسئله توجه کرده، من 1 نفر دیدم در بین مسلمونا، اونم یه گورکن پیرمردی که اصلا من تعجب میکردم این چجوری میتونه قبر بکنه، خیلی پیر در یه شهرستانی آمد، من دلم سوخت اصلا به حال این که این داره اینجوری گور میکنه. گفت ببخشید آجا، من وقتی اجیر میشم مثلا برای کندن این گور، اون موقعی که ببخشید مثلا من الان اجیر این ادارم، اون مرگ، اون جایی که مثلا قبرستون، من اجیرم از ساعت فلان تا فلان برای اینا، یه وقت قبر هست بکنم یه وقت نیست، ولی که من این ساعت رو به اینا تعهد دادم، اون وقت اون وقتایی که قبر نیست میتونم یه کاری برای یه کسی میخواد انجام بدم و اجرت بگیرم. تنها یه نفر توی این 50 سال اومده از ما اینو پرسیده، اینم این پیرمردی که اصلا بنده خدا همین که کار انجام میداد واقعا غیرتش بود، ولی این وظیفش اینه که برای اونا کار کنه. حق نداره این ساعتی رو که اجرتش از دیگری گرفته دوباره برای یکی دیگه کار بکنه، که متأسفانه این خیلی بهش بی‌اعتنایی میشه. اما در اجاره بر اعمال، خوب دقت کنید، جایی که شما اجیر برای زمان معینی نشدی، شما یه کاری رو باید انجام بدی، وقت خاصی تعیین نکردن تو قرارداد، گفتن این کار رو برای ما انجام بده، برخلاف فقهای خودمون بنده نظرم این است که این اجاره اصلا تملیک درش نیست، هیچ تملیک نمی کنی شما، البته طرف مقابل تملیک میکنه ولی شما تملیک نمیکنی. پس چیه در طرف شما؟ در طرف شما فقط تعهده، شما تعهد میدی به انجام کار در مقابل اینکه او تملیک کنه مالی رو به شما. البته این بحثی که گفتم یک بحث بسیار مفصلی است که حالا مبانی شو باید تنقیح کنم، ولی حالا نمیخوام واردش بشم، چون درست نقطه مقابل ما در فقه اسلامی که همه موارد اجاره رو تملیک میدونی، در حقوق غربی که مبناش حقوق رومی است، همه موارد اجاره و تمام قراردادها رو، نه فقط اجاره، همه قراردادها رو فقط تعهد میدونن اونا، اصلا تملیک در هیچ قراردادی حتی بیع قائل نیستن، اونا همه چیز رو تعهد میدونن. حالا ما تو بحث خودش توضیح دادیم که در اجاره اعیان تملیک منفعته، در اجاره اشخاص در جایی که بر زمان معین شخص اجیر میشه تملیک منفعته، اما در اجاره اشخاص در جایی که بر فعل خاصی اجیر میشه صرفا تعهده، تملیک نیست، فقط تعهد. خب اگر مبنای ما تعهد باشه، کسی که یک سفری رو تعهد داده برای یک کسی انجام بده، ببینید اونی که این تعهد داده اینی که این سفر رو انجام بده، حالا میتونه همین سفر رو برای خودش انجام بده به عنوان حجش، در این حال به تعهدش عمل کرده، چون اون آقا ازش تعهد گرفته بود که این سیر رو انجام بده. یعنی اون اشکالی که تو ذهن آقایونه که وقتی شما اجیر میشی برای سیر، سیر شما مملوک دیگری میشه، اون اشکال از بین میره، اصلا سیر شما مملوک اون آدم نیست، شما فقط تعهد دادی این کار رو برای او انجام بدی، نه اینکه تملیک کردی چیزی رو به او، چیز رو تملیک نکردی، همچنان مالک فعل خودتی، فقط یه تعهده که این کارو من انجام میدم دیگه، شما چیکار داری آقا جون؟ من کار برای شما انجام میدم و این کار شما انجام میدی. اون یه بحث دیگه است. فرض کنید گفتن خودت باید انجام بدی، هیچ کی دیگه نمیخوان، نمیتونه بده به کسی دیگه. تو اجاره بر منافع این بحث هست که مثلا یه کسی یه ساختمون رو اجاره میکنه، حق داره یکی دیگه بیاره تو اون ساختمون بنشینه؟ خب بله حق داره، مگر اینکه موجر از ابتدا شرط کرده باشه که آقا من به تو اجاره میدم، آقا بر نداری کسی دیگری بیاری اینجا. خب بله احسن، حالا سر درد میاد، متوجه نشدی من چی میگم؟ بحث سر اینه که این سیر ملک طرف مقابل هست یا نه. عرض بنده اینه که رو مبنای مشهور وقتی شما اجاره شدی برای یک عمل، اون عمل تو تملیک کردی به دیگری، ولی رو مبنای ما وقتی شما اجاره میشی برای یک عمل، نه در زمان معینا، برای یک فعل معین، شما عمل رو تملیک نکردی، فقط تعهد دادی، ولو تعهد داده باشی خودت انجام بدی، تعهد دادی، ولی عمل همچنان بر ملکیت شما باقیه. بنابراین منافات نداره که این عمل بخشی از عمل واجب شما باشه، چون همچنان بر مالکیت شماست، شما چیز رو تملیک نکردی. این عملی رو که بخشی از واجب شماست انجام میدی و در این حال به تعهدت عمل میکنی. شما فقط تعهد دادی به اون که آقا من این کار رو برای شما انجام میدم، نگفتیم این زمان رو به شما تملیک میکنم، حتی اون زمان فقط برای شما کار میکنم، نه، گفتیم من این کار رو برای شما انجام میدم، کارم انجام دادی. بنابراین روی مبنای ما حتی اگر سیر جزء حج باشد که نیست، اگر سیر واجب تعبدی باشه که قاعدتا مرحومه حکیم میگه تعبدیه، برخلاف های خویی که میگه توسلیه، قاعدتا تعبدی میگه، اگر تعبدی باشه و اگر اجرت بر تعبدیات هم اشکالی داشته باشه، باز اینجا این مورد اشکالی نخواهد داشت، ضربه‌ای به حجش وارد نمیکنه، چون در واقع شخص اصلا سیر رو به کسی تملیک نکرده. البته عرض کردم مبناً ما اصلا فرمایش مرحوم آقای حکیم رو قبول نداریم، مشی جزء اعمال حج نیست. توی این مثال خاص که آخر مسئله عربه اشاره کرد که اگر برای حج بلدی کسی اجیر شد نمیتواند مشی برای کسی اجیر بشه، ما حتی در اینجا هم میگیم اگر کسی برای حج بلدی هم اجیر بشود میتواند برای مشیش از کسی اجرت بگیره، چون صرفاً تعهد داده، میتونه بله برای مشیش از کسی دیگه اجرت بگیره، چون صرفاً تعهد داده این عمل انجام بده، این عمل رو انجام میده، برای اینم باشه برای اونم باشه، مگر اینکه اون طرف از اول گفته باشه این عمل رو باید به نیت من انجام بدی، که اون موقع دیگه اگر توی تعهدش نیت اون آدم شرط شده دیگه نمیتونه اونو به نیت دیگری انجام بده و اون یکی دیگه هم بگه به نیت من. اما یکیشون اگه مطلق باشه یا هر دوشون مطلق باشه، بگن هر دوشون بگن ما عملو میخوایم، یا یکیشون بگه به نیت من، دیگری بگه آقا من عملو میخوام، نیتش برای من مهم نیست، در اون صورت میتونه از دو نفر اجرت بگیره و این عمل رو انجام بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. در درس اصول عرض کردم من فردا چون باید برم بیمارستان این ساعت نمیتونم خدمت دوستان باشم، ادامه این بحث روز شنبه، اما درس چهارشنبه انشالله اگر ما فردا از بیمارستان زنده برگشتیم روز چهارشنبه بحث چهارشنبه‌مون خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت.